با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش این بخش خبری. برخلاف گفته های وزارت نفت در مورد امکان سوختگیری با قیمت آزاد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارشی زنده اعلام کرد چنین امکانی وجود ندارد. واشنگتن میگوید تلاش‌ها برای بازگرداندن تهران به مذاکرات هسته‌ای به مرحله‌ای حیاتی رسیده است. و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد میگوید جمهوری اسلامی ایران مجازات اعدام را به ابزار سیاسی تبدیل کرده است. خوش اومدید به این بخش خبری. در حالی که وزارت نفت اعلام کرد با وجود اختلال فنی سوختگیری در جایگاه ها برقرار است و شهروندان می توانند با قیمت بنزین آزاد سوختگیری کنند، خبرنگار شبکه خبر در گزارشی زنده گفت مشاهدات او چنین چیزی را ثابت نمی کند.
وارد جایگاه ولنجک شدیم، جایگاه سوختی که فعلا سوخت رسانی انجام نمیشه و مشاهدات عینی من قدر متفاوته با دوستان مسئولین که صحبت میکردن. آن چیزی که دوستان میفرمایند این هستش که عزیزان میتونن با بنزین آزاد بنزین بزنن، ولی الان من دل جایگاه سوختم خواستم صحبت کنم، تمایلی به صحبت نداشتم.
همزمان به گزارش خبرگزاری فارس، احمد وحیدی وزیر کشور ایران گفت که هیچ برنامه‌ای برای گرانی بنزین وجود ندارد و اختلال در ارائه خدمات در برخی از پمپ‌های بنزین ناشی از یک اشکال فنی است که به زودی رفع می‌شود. خبرگزاری فارس همچنین در گزارشی احتمال حمله سایبری به سامانه سوختگیری کشور را به دلیل آنچه پوشش خبری ویژه حوادث آبان سال 1398 در رسانه‌های خارج خوانده مطرح کرده است. با این همه هنوز هیچ یک از مقام‌های مسئول و صدا و سیما در مورد حمله سایبری به بیلبوردهای دیجیتال در شهر تهران و نمایان شدن پیام خامنه‌ای بنزین ماکو توضیحی ندادند. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگرداندن تهران به مذاکرات هسته‌ای به مرحله حیاتی رسیده و بردباری جهان در قبال تعلل جمهوری اسلامی ایران رو به پایان است. آقای مالی روز دوشنبه در یک نشست خبری و در پاسخ به پرسش رادیو فردا در مورد گفتگوی ایران با اتحادیه اروپا درباره مذاکرات وین گفت:
تهران می تواند با هر طرفی که بخواهد مشورت کند، اما این مشورت ها نمی تواند جایگزین مذاکره مستقیم با ایالات متحده شود. اگر ایران سؤالی درباره نحوه رفع تحریم و تعهد آمریکا دارد، باید پاسخ را از ما بشنود.
نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در این حال با اشاره به اینکه تهران تمایل به گفتگوی مستقیم با آمریکا ندارد گفت دست کم آنها باید پرسش‌های خود را در قالب مذاکرات وین مطرح کنند، چون در گفتگو با اتحادیه اروپا پاسخ خود را دریافت نخواهند کرد. تهران از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه امسال و به رغم 6 دور مذاکره در وین هنوز به میز مذاکرات برای احیای برجام باز نگشته است. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران روز دوشنبه از جمهوری اسلامی خواست نسبت به اصلاح قوانین خود با هدف لغو مجازات اعدام که در تعارض با قوانین بین المللی است اقدام کند. آقای رحمان که در نشست کمیته سوم سازمان ملل متحد سخنرانی می کرد از آمار بالای اعدام در ایران به شدت انتقاد کرد و اغلب آنها را اقدامی خودسرانه دانست. به گفته جاوید رحمان در ایران علل متعدد مبهم و خودسرانه‌ای برای صدور حکم اعدام وجود دارد و به این خاطر چنین مجازاتی می‌تواند به سرعت به یک ابزار سیاسی به گفته او تبدیل شود. در واکنش به این اظهارات کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران این گزارش را مغرضانه و با اهداف سیاسی خواند. به گزارش سازمان ملل متحد سال گذشته میلادی بیش از 250 نفر و در سال جاری دست کم 230 نفر از جمله 9 زن در ایران اعدام شدند. مقتدی صدر رهبر جریان صدر در عراق هشدار داده که به هیچ کشور خارجی اجازه مداخله در نتایج انتخابات عراق رو نخواهد داد و گفته با این گونه مداخله ها قاطعانه برخورد خواهد کرد. گزارشی داریم در این ارتباط از حمید فاطمی.
به گزارش العربیه، مقتدا صدر رهبر جریان صدر ضمن ابراز مخالفت با هر گونه مداخله خارجی در امور داخلی عراق تهدید کرد که اگر این کشورها مداخله در امور داخلی کشورش را متوقف نکنند اقداماتی قاطع علیه آنها اتخاذ خواهد کرد. رهبر جریان صدر یک شنبه دوم آبان در صفحه توییتر خود نوشت: گفتگوها با کشورهای همسایه که به صورت آشکار در امور سیاسی و امنیتی عراق دخالت می‌کنند آغاز شده تا از فعالیت‌های مداخله جویانه آنها جلوگیری شود. طبق اعلام نتایج اولیه انتخابات توسط کمیسیون انتخابات عراق، جریان صدر بیش از 70 کرسی از مجموع 329 کرسی پارلمان عراق را کسب کرده که بیشترین تعداد کرسی به نسبت دیگر احزاب است. در این میان ائتلاف فتح از جریان‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران شاهد کاهش چشمگیر کرسی‌های پارلمانیش بود. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین عراق و تحلیلگر سیاسی، میگوید شکست فاحش در انتخابات پارلمانی عراق نیروهای نزدیک به هشتشنبی را شوکه کرده است.
بعد از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در 10 اکتبر، نتایج اون نیروهای نزدیک به چپ نظامیان هشتشنبی رو که کنترل سیاسی، نظامی، دفاعی و امنیتی و حتی اقتصادی عراق رو در دست داشتن به نوعی شوکه کرد. همین باعث شد که اعتراض‌ها از جانب اونها بالا بگیره، عده‌ای از اونها حتی ادعا کنن که تقلب شده در انتخابات، تعدادی از اونها دعوت کردن برای تجمع اعتراضی و تهدید کردن که این نتایج رو نخواهند پذیرفت. در منزل نوریر مالکی تجمع کردند برای بررسی چگونگی برون رفت به قول خودشون از این بحران. اینها همه باعث شده که فشارها که گفته میشه از جانب نیروهای طرفدار ایران و با پشتیبانی ایران به کمیساریای عالی بالا بگیره و این تجمع و اعتراض‌ها رو ادامه بدن.
گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران در عراق گفتند که نتایج انتخابات را نمی‌پذیرند و به تظاهرات تهدیدآمیز خیابانی پرداختند. پرویز رحیم، تحلیلگر سیاسی در عراق، در مورد خواسته‌های این گروه‌ها چنین می‌گوید:
فضای کلی به صورت میتونیم بگیم متشنج و ملتهبه و بنده فکر میکنم که این گروه ها بعد از این شکست میدونن که توانای این رو ندارن که نتایج رو به طور محسوسی تغییر بدن، پس میخوان به نوعی باج‌خواهی و سهم‌خواهی داشته باشند از برنده انتخابات که مقتدا صدر باشه تا به نوعی همان روال معمول بعد از 2003 که به یک عرف سیاسی تبدیل شده و هر گروه سیاسی سهم خودش رو از قدرت به دست بیاره بخوان بیشتر. من فکر میکنم که بر همون روال اونها از حکومت رانده نشن به نوعی.
مقتدا صدر در اظهارات روز یکشنبه خود گفت به هیچ کشوری درباره موضوع انتخابات عراق و نتایج آن و شکل گیری ائتلاف‌های پارلمانی و تشکیل دولت آینده اجازه دخالت نخواهد داد. او همچنین گفت اگر کشورهای مداخله‌گر در عراق به مداخله خود ادامه دهند علیه آنها به روش‌های دیپلماتیک بین‌المللی متوسل خواهیم شد، از جمله کاهش سطح نمایندگی دیپلماتیک و به گفته او سایر اقدامات قاطعانه معمول در روابط بین‌المللی. مقتدا صدر همچنین کشورهای مداخله جو در عراق را بدون ذکر نام به کاهش سطح روابط اقتصادی و تجاری تهدید کرد. اما پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در عراق، معتقد است که مقتدا صدر توانایی کوتاه کردن دست ایران از عراق را ندارد.
بنده فکر نمی کنم آقای صدر این توانایی و ابزارهای اون رو داشته باشه. از یک طرف آقای صدر بر رأی بالا در این انتخابات تکیه می کنه و از طرف دیگه هم بر طرفداری معترضین عراقی که به تشرینی ها معروف هستن که می تونه اونها رو بر ضد این مداخلات ایران به نوعی به صحنه بیاره. اما بنده فکر می کنم آقای صدر هم این رو می دونه که نمی تونه به طور کامل دست ایران رو از عراق قطع کنه. فعلا فکر میکنم بیشتر یک تهدید اعلامی هست و فکر نمیکنم که آقای صدر واقعا خودش هم این نیت رو داشته باشه که بخواد با ایران رو در رو بیسته.
جریان صدر هرچند بیشترین کرسی ها را به نسبت دیگر احزاب در انتخابات زود هنگام 10 اکتبر گذشته به دست آورد، اما برای معرفی نخست وزیر آینده عراق و برای تشکیل کابینه به ائتلاف با دیگر گروه ها و نیروهای سیاسی حاضر در پارلمان عراق نیازمند است.
گزارش حمید فاطمی رو با هم شنیدیم، اما لحظات پایانی فرصتی فراهمه تا همراه بشیم با مهتاب وحیدی راد و ملاقات دیگه داشته باشیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. عضو حزب اتحاد ملت ایران است و مدافع حقوق بشر. بیشتر سالهای زندگیش را صرف دفاع از حقوق انسان‌ها کرده، دفاع از افرادی که مورد ظلم واقع شدند و صدایی نداشتند. بازداشت‌های مکرر و پرشمار هم این مدافع حقوق بشر را از راهی که برگزیده پشیمان نکرده. او هر بار پس از آزادیش به گفتن و نوشتن از حقوق انسان‌ها ادامه داده و نه فقط در گفتار که در عمل هم پای اعتقاداتش ایستاده. او کسی نیست جز مهدی محمودیان که یک ماه پیش در یک سلول کوچک انفرادی در زندان اوین 43 ساله شد. کسی که تلاش می‌کند با کاهش رنج مردم از این دنیا جای بهتری بسازد. از کمک به زندانیان سیاسی و حمایت از خانواده‌های زندانیان تا تلاش برای گرفتن رضایت در پرونده‌های قتل تا شاید متهمی را از طناب دار نجات دهد. از کمک به بی‌بضاعتان تا دفاع از بنیادی‌ترین حق شهروندان کشورش، حق حیات آنان. دوستانش او را اسطوره تعهد به دفاع از حقوق بشر می دانند و الگوی مقاومت. اویی که در دادگاه سرش را بالا می گیرد، محکم جلوی قاضی می ایستد و از فعالیت‌های خود دفاع می کند. مهدی محمودیان در 2-3 سال اخیر به دفعات بیشمار احضار و بازداشت شده. او که پیشتر در پی انتخابات بحث برانگیز سال 88 هم زندانی شده و 5 سال از عمرش را پشت دیوارهای بلند زندانهای اوین و رجای شهر سپری کرده بود، به جرم اینکه از قربانیان اعتراضهای آن سال گفته بود، به جرم آنکه قتل برخی زندانیان در بازداشتگاه کهریزک را افشا کرده بود. دخترش زینب که حالا 18 ساله شده آن سالها را به خوبی به یاد می آورد. سالهای کودکیش که بدون حضور پدر سپری شد. سالهایی که پدرش قد کشیدن او را در سالن ملاقات زندان می دید. و آخرین بازداشت مهدی محمودیان که هنوز هم ادامه دارد 23 مرداد امسال انجام شد، زمانی که او در دفتر انجمن ترویج حقوق شهروندی در تهران با چند وکیل دادگستری در جلسه‌ای بودند تا تصمیم بگیرند که از مسئولین دولتی شکایت کنند، شکایت در رابطه با نحوه مدیریت همگیری کرونا و قصورشان در واردات واکسن، قصوری که نتیجهش جان باختن هزاران بیمار بود و مهدی محمودیان حق حیات را حق تک تک این جانهای از دست رفته می داند. اما در این روزهای بازداشت حکم قبلی او هم به اجرا درآمد. 4 سال زندان به 2 اتهام. تبلیغ علیه نظام به خاطر امضای بیانیه‌ای در اعتراض به کشتار معترضان آبان 98، و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور به دلیل فراخوانی برای روشن کردن شمع به یاد قربانیان هواپیمای اوکراینی که با موشک سپاه پاسداران سرنگون شد. حالا که این حکم حبس 4 ساله به اجرا در آمده و پرونده جدید او هم به شعبه 29 دادگاه انقلاب رفته تا قاضی علی مظلوم در موردش تصمیم بگیرد، معلوم نیست که زندان اوین تا چه زمانی میزبان مهدی محمودیان خواهد بود و آن سوی دیوارهای بلند این زندان مادر و همسر او و زینب یک یک دانه‌اش برای آزادی او روز شماری می‌کنند. مهدی محمودیان که در همه بازداشت‌های پرشمار و سال‌های حبس جرمش دفاع از حقوق انسان‌ها بوده است.
با ملاقات مهدی محمودیان به پایان این بخش خبر می‌رسیم. روز خوش.